بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نظریه دیگری که درباره زبان دین مطرح شده است و معتقد است زبان دین معرفت بخش است، حالا به ویژه اون گزاره هایی که درباره خداوند به کار می روند همه بار معرفتی دارند، در حقیقت توصیف می کنند، بیان اوصاف الهی را می کنند، نمادین هم نیستند، سمبولیک که بگوییم اینها واژگانی اند که معنای حقیقیشان درباره خداوند پذیرفته نیست. یعنی حداقل همه واژگان را نمی توان سمبولیک یا استعاری و یا کنایی معنا کرد، اگرچه در بین اون واژگان، اون الفاظ، اون مفاهیم قسمی هم یافت می شود که جنبه نمادین دارد و مجازی است، کنایی است. اما غالبا مفاهیمی که درباره اوصاف الهی به کار می روند این چنین نیستند. این نظریه به عنوان نظریه پالایش زبان یا پالایش زبانی نامیده شده. این نام نام مناسبی است برای این نظریه. اصول و مبانی که این نظریه بر آنها استوار است عبارتند از: یک، مفاهیمی از قبیل وجود، از علم، قدرت، حیات، اختیار، عدالت، حکمت، خلقت و مانند آنها، اینها مفاهیمی هستند که همه مشترک معنوی هستند، یعنی یک معنای جامعی وجود دارد که این الفاظ هر کدام بر اون معنای جامع دلالت میکنه، ولو اینکه مصادیق مختلف و متفاوتی باشند. مبنای دوم این است که وجود یک حقیقت دارد، اما البته دارای مراتب و درجات است. حقیقت واحدی است و به اصطلاح مشکک، یعنی درجه درجه دارای مرتبه، مثلا حرکت که یک حقیقت است، اما حرکت شدید و حرکت بطیء هر دو از صنف حرکتند. البته تفاوت ما بین مصداقهای آن هست، مراتب آن است. مثل نور، مثال معروفی که داره، نور یک حقیقت است اما دارای مراتب و درجات است. این هم یک مطلب. مطلب سوم یا مبنای سوم این است که وجود خداوند متعال کاملترین مصداق و مرتبه وجود است. همه کمالات وجودی را به نحو اعلا و اکمل واجد است و هیچ گونه نقص وجودی در وجود خداوند متعال راه ندارد. این هم یک مبنا. اصل و مبنای چهارم این است که شناخت خداوند، معرفت نسبت به خداوند برای بشر ممکن است، بلکه واجب است، چون بشر به حکم خرد باید خدا را ستایش کنه، باید خدا را پرستش کنه و ستایش کردن و پرستش کردن بدون شناختن معنا ندارد. بنابراین معرفت خداوند امریست برای انسان ممکن و دستیافتنی. البته این معرفت متناسب با سعه و مرتبه وجودی انسان است، لذا یک معرفتیست محدود. از نظر وجود نمیتواند مطابق با وجود معلوم، یعنی وجود ذات اقدس الهی باشه که نامتناهی است. اون اصلا نمی شود جز ذات اقدس الهی که خود به خود عالم است. عالم و معلوم عین یکدیگرند. برای غیر ذات اقدس الهی معرفتی باشه که کنه حقیقت ذات را و آن وجود نامتناهی را همونطوری که نامتناهی است ادراک کند، نه، اینجور امکان نداره. اما در حد توان و ممکن، بله، این شدنیست و بلکه بایستنیست یک سخنی دارد امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی آله الطاهرین که فرموده است لم یطلع العقول علی تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. این جمله در خطبه 49 نهج البلاغه است. لم یطلع العقول علی تحدید صفته، یعنی خداوند عقلها را آگاه و واقف نکرده است بر تحدید صفت خودش، یعنی بر این که به اون حد و به نهایت صفت او برسند، چنین معرفتی را به عقلها نداده است. نداده است چرا که نمیتوانند، خارج از توان اونهاست. اما ولم یحجبها عن واجب معرفته، اما عقلها را محروم نکرده، لم یحجبها عن واجب معرفته، از آن معرفتی که واجب است. در این سخن امیر المؤمنین سلام الله علیه معرفت به عنوان واجب به شمار آمده است. بنابراین با این اصولی که گفته شد، ما الفاظ و مفاهیم و واژگانی را که درباره خداوند به کار میبریم، میگیم اینا معنا دارند، معرفت بخشند، اما البته معنای آنها واحد است. بله، معنای آنها یکی است. علم یک معنا داره، چه در مورد انسان چه غیر در مورد خداوند. حضور است، حقیقت علم یعنی حضور و انکشاف. حالا هر موجودی که دارای علم است، نسبت به معلوم برای او انکشاف و حضور حاصله. خداوند که به عالم علم دارد، یعنی عالم نزد او حاضر است، منکشف است، محجوب نیست، پنهان نیست. ما وقتی که به چیزی علم داریم، معنیش این است که برای ما منکشف است، واضحه، محجوب نیست، پنهان نیست. وقتی که میگیم قدرت و توانایی، معنیش واحده. بنابراین این مفاهیم معنای واحدی دارند، اما همان گونه که اشاره شد، مصداق دارای درجات و مراتب است. تفاوت مربوط به مصداقه، نه مربوط به معنا. پس معنا معنای حقیقی است، اما متناسب با اون مصداقی که هست. نور در نور شمع همان معنا میدهد که در نور خورشید، در نور خورشید همان معنا را میدهد. معنای نور خورشید و نور شمع که دوتا نیست، اما البته از نظر مصداق اون یک سعه داره و گستره داره که نور شمع نداره، این محدود. پس با توجه به این اصولی که گفته شد، ما میایم زبان را پالایش میکنیم، زبان را پالایش میکنیم، به اصطلاح پیرایش میکنیم. حالا هم پالایش درسته، هم پیرایش درسته. کاستی های آن را میزداییم، مفاهیم اثباتی آن را میگیریم و مفاهیم سلبیش را، مفاهیم نقصش را ازش میزداییم. نتیجه باقی میمان، اونچه که باقی میمانه میشه شایستی خداوند متعال. پس نه به دام تشبیه میفتیم، به دلیل این که داریم حالا اینا را پیرایششون میکنیم، پالایششون میکنیم، زوائدش را، ناخالصیهاش را میگیریم، میشه خالص. و نه در دام تعطیل میفتیم که بگیم آقا نمیفهمیم، چیزی نمیدانیم. اگر بگوییم نمیفهمیم و نمیدانیم، میشود تعطیل. اگر بگوییم اونی که در مورد پدیده ها و موجودات مادی میگیم همان درباره خدا هست، بدون هیچ گونه تفاوت مصداقی، میشه تشبیه. ولی وقتی گفتیم معنا همان معناست، اما مصداق متفاوته، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. به قول مولوی، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای او که ناپیداست باد. ما هم شیریم، ولی مثل شیری که روی پرچم باشه، یعنی استقلال وجودی نداریم، وابسته هستیم. خب در اینجا یادآور شده این که این نظریه که حالا اسمش گذاشتیم پالایش زبان، در سخنان ائمه معصومین علیهم السلام به خوبی بیان شده و آمده. شخصی از امام جواد علیه السلام پرسید آیا رواست و ما میتوانیم کلمه شیء را بر خداوند اطلاق بکنیم، مثلا بگوییم خداوند شیء است، الله شیء؟ امام در پاسخ فرمود آری میتوان گفت، با توجه به این نکته که از تعطیل و تشبیه گریزان باشیم و پرهیز کنیم. یعنی کلمه شیء را اگر نگوییم میشه تعطیل، چون بالاخره شیئیت یعنی وجود داشتن، شیء بودن یعنی واقعیت دار بودن. حالا اگر ما به خداوند نگوییم شیئون، این در واقع انکار واقعیت و وجود خداست. تعطیل در اینجا هم تعطیل یعنی انکار. کلمه تعطیل دو جا به کار میره، دو معنا داره. معطله که میگوین، معطله یعنی تعطیل گرایان، یک معناش تعطیل عقل است از معرفت، عقل را نمیتونه بفهمه، میشه تعطیل. یه معناش اینه که تعطیل یعنی انکار وجود مثلا ذات اقدس الهی است، این میشه تعطیل به این معنا که در حدیث آمده. معنی دومه، ما بگوییم خداوند شیء است، از تعطیل و تشبیه مسنون بمانیم، یعنی همین که میگوییم شیء است تعطیل نیست، پس واقعیتی برای خدا قائلیم و میتونیم هم او را بشناسیم. و این که میگوییم مثل اشیا نیست، لیس که مثل هیشی، اون وقت تشبیه دیگه نخواهد شد. یکی از زنادقه در احتجاجی که با امام صادق علیه السلام داشت گفت آقا ما وقتی که درباره خدا حرف میزنیم، صحبت میکنیم، این ما هستیم که مفهوم خدا را در ذهن خود تصور میکنیم و این مفهوم را ما میسازیم، مخلوق ماست، در حالی که ما میخواهیم خدای خالق را اثبات کنیم. حالا ما که داریم خدای مخلوق را اثبات میکنیم، چون که ما داریم او را تصویر میکنیم در ذهن ما. امام علیه السلام فرمودن که به مقتضای عقل ما باید آفریدگاری برای جهان اثبات بکنیم. ادله عقلی به ما میگه مثل امتناع تسلسل. پس ما خدایی را برای جهان اول اثبات میکنیم، بعد اون چرا که مناسب با وجود خداوند نیست او را تنزیه میکنیم. پس هم اثبات میکنیم، بنابراین تعطیل را رد میکنیم، و هم صفات نفس را از اون نفی میکنیم، بزن تشبیه را نفی میکنیم. نتیجهش میشود همان خدایی که آفریدگار ماست. این در واقع این مفاهیم ذهنی ما حکایتگر اون واقعیت نامتناهی اند. مفاهیم ذهنی مخلوق ماست، اما این مفاهیم ذهنی مرآتند، حاکی اند از اون حقیقتی که او خالق ماست. در حدیث دیگری از امام رضا سلام الله علیه آمده است که فرمود مذاهب الناس فی التوحید ثلاثه، دیدگاه های مردم درباره خداشناسی سه دیدگاه است. یک دیدگاه و مذهب نفی، یعنی وجود و کمالات وجودی را نفی می کنه از خدا. حالا اگر اصل وجود را نفی کند که می شود الحاد، اگر کمالات وجودی را هم نفی کند می شود تعطیل صفات، که حالا گفته می شود گاهی کسانی قائل به تعطیل ذات از صفاتن، یعنی کسانی صفات ذاتیه را برای خدا قائل نشدن، بنابراین که نقل کردن، کسانی قول رو داشتن. و چه بسا نظر امام علیه السلام هم فرمایش ایشون ناظر به همین مطلب باشه، نه نفی خود وجود، نفی اصل وجود نباشه، نفی کمالات وجودی باشه. حالا به هر حال یک مذهب، مذهب نفی است، حالا نفی اصل وجود یا نفی کمالات و صفات وجودی. دوم اثبات است، یعنی صفات را اثبات میکنه با تشبیه، و سوم اثبات میکنه بدون تشبیه، یعنی با همون تنزیه. امام فرمود همین روش سوم روش درست است. این در سخنان ائمه طاهرین علیهم السلام. و ما وقتی که به سخنان فیلسوفان اسلامی و متکلمان می نگریم، متکلمان اسلامی، می بینیم که غالبا همین روش را برگزیدن، یعنی زبان دین را معرفت بخش می دانن و درباره صفات خداوند از نظریه پالایش زبان و پیرایش زبان استفاده کردن. البته یک گروه اندکی هم بودن که قائل به تشبیه بودن، حالا همونطوری که اشاره شد بعضی هارم که به تعطیل به اصطلاح نسبت دادن، قائل به تعطیل بودن. یک عده‌ای هم که اصلا قائل به توقف شدن، یعنی هیچ اظهار نظر نکردن، گفتن لا ادری، نمیدانیم، معنای اینها را نمیدانیم، لا ادری گرایان، مفوضه، که حالا درباره اینها در کتاب‌های دیگر در جاهای دیگر بحث شده. ما هم در کتاب الکلام المقارن که به زبان عربی است، یکی هم در کتابی است به نام کلام تطبیقی که به زبان فارسی است، اگر اساتید بزرگوار بخوان رجوع بفرماین، حالا یا به الکلام المقارن که به زبان عربی است یا به کلام تطبیقی رجوع بفرماین، اونجا این مطلب آمده. در میان متکلمان مسیحی از معاصران شخصی است به نام ویلیام آلستون، از فلاسفه متکلمان دین مسیحی، متولد 1921. ایشان هم این نظریه را برگزیده، یعنی قائل به پالایش زبان است. گفته است ما میپذیریم که خداوند متعال با موجودات و مخلوقات از جهات بسیاری متفاوت است، اما این تفاوت مانع از این نیست که ما بتوانیم زبانی را که در مورد انسان به کار میبریم اون را درباره خداوندم به کار ببریم، البته با پیراستن اون زبان از نواقص و از کاستی ها و با پالایش کردن زبان. پس ما میتوانیم درباره خداوندی که صرف الوجود است و هیچ حد و نقصی در او راه ندارد، از همین زبانی که در مورد انسان و غیر انسان به کار میبریم اونجا هم استفاده کنیم، البته توجه داشته باشیم که نواقص را از آن بزداییم. اما نمادگرایی مطلق، همون چیزی که آقای پلتیلیش میگفت، که میگفت اصلا این الفاظ را که ما درباره خدا به کار میبریم هیچ معنایی ازش نمیتونیم اراده کنیم، چون هر معنای اراده بکنیم میشه متناهی، میگیم نخیر، ما میتونیم اینها را از اون تناهیشون بزداییم و پیرایش بکنیم، پالایش بکنیم و درباره خداوند به کار ببریم. ما به این صورت به پایان بحث مربوط به زبان دین رسیدیم و در جلسه آینده انشاءالله به بحث دیگری که درباره هم میشود که تکثرگرایی دینی است خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.